يا سيدنا ونبينا محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با احکام کفاره صوم شهر رمضان بود. اگر کسی عمدن روزه ماه رمضان را افطار کند کفاره او چیست؟ گفتیم این افطار عمدی دو صورت دارد. یک وقت افطار علل حلال است، یک وقت افطار علل حرام است. اون صورت اول که حلال باشد بحثش را گفتیم، رسیدیم به صورت دوم، اونجایی که افطارش بر حرام باشد، نعوذ بالله مثلا با شرب خمر روز عشرا افطار کرده هم. گفتیم حکمش چیه؟ سه نظریه در اینجا بود. نظر اول، نظر مشهور بین القدما که اینها قائل شدن که اینجا کفارتون واحده. یه قول دیگر مشهور بین المتأخرین که قائل شدن که باید کفاره جمع بپردازد، هر سه را با هم، اطق رقبه، شهرین متتابعین، ستین مسکینا، اسمشو میذاریم کفارت الجمع. نظریه سوم در اینجا چی بود؟ احتیاط وجوبی بود که بگیم کفاره جمع بپردازد، اما نه به نحو فتوا بلکه به نحو احوت وجوبی. چند نفر از بزرگان مرومات لازم بروجردی، محقق ناینی، رهبر فقید انقلاب، مرومات لازم خویی، اینها در حاشیه اروه قائل شدن به این که افطار بر حرام کفاره جمع دارد، منتها بنابر احوت وجوبی، نه به نحوه اقوا و فتوا باشد. مختار ما همون قول مشهور بین المتأخرین، ما قائل هستیم که باید افطار بر حرام کفاره جمع بدهد به نحو اقوا، نه به نحو احوت وجوبی. خب این اقوال در جلسه گذشته دلیل قول مشهور بین القدما را هم گفتیم. مشهور بین قدما این بود که یک کفاره لازم است، یعنی افطار حلال با افطار حرام با هم فرقی ندارد. دلیل اینها چی بود؟ مطلقات. گفتیم صحیحه عبدالله ابن سنان که چی را بیان میکرد؟ کفاره ماه رمضان. اون اطلاق داشت. امام فرمود من افطره یوما من شهر رمضان متعمدا من غیر عذر. هر کسی روزه ماه رمضان را بدون عذر افطار کند، این باید چیکار کنه؟ یا اینو بدهد، یا اینو بدهد، یا این. اون من افطره در کلام اونجا چی گفتیم داره؟ بله، اطلاق داشت دیگه. همون بحث ترک استفسار و اینها رو که براتون مطرح کردیم اطلاق دارد. اما از این که افطر علی الحلال یا افطر علی الحرام، این دلیل. آمدیم سراغ قول بعدی، قول مشهور بین متأخرین که صاحب عروه هم همینو فرموده، بسیاری از محشین عروه هم همین نظر را انتخاب کردن، فرمودن اقوا کفاره جمعه. دلیل اینها چیه؟ گفتیم دو تا روایته که اون صحیحه عبدالله ابن سنان را قید میزنن، چون صحیحه عبدالله ابن سنان اطلاق داشت دیگه، مطلقا. دو تا روایت داریم که این دو تا روایت اون صحیحه عبدالله ابن سنان را قید میزنن. روایت اول روایت کی بود؟ حاج عباسد عبدالسلام ابن صالح حروی که بین ما مشهور و معروف است به جناب حاجه عباسد. این روایت را جلسه گذشته برای عزیزانم خواندم، روایت را براتون خوندیم. باب چندم بود؟ باب ده، از ابواب ما یمسک و انه سائم روایت شماره یک بود دیگه که براتون خوندی. یه بار دیگه حالا چون یه روزم تعطیل بوده فاصله شده، یه بار دیگه سریع برای عزیزان میخوانم که بعد انشاءالله بریم سراغ مباحثی که باقی مونده. این روایت به این کیفیت بود که محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی ان عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری ان علی ابن محمد ابن قتیبه ان حمدان ابن سلیمان ان عبدالسلام ابن سالین الحربی. خواجه عباسند میگه من خدمت امام رضا عرض کردم که در باره کفاره ماه رمضان دو تا چی داریم؟ دو تا روایت داریم. یه روایت میگه هر چی روزه ماه رمضان رو افطار کرد باید کفاره جمع بده. یه روایت دیگه میگه نه، یه دونه کفاره کافیه. به ایل حدیث این نأخذ، کدام را ما اخذ کنیم؟ آقا فرمودن به ما جمیعا. حضرت فرمود هر دو تا روایت رو بگیری. حاجه عباسد تعجب کرد چجوری هم سه تا هم یکی. آقا براش توضیح دادن، فرمود هر کسی افطار کرده بر حرام باید اون روایت سه تا را بگیره، هر کسی افطار کرده بر حلال این روایت یکی را بگیره. بیان امام رضا علیه السلام این بود: متا جامع الرجل حرامن او افطر علی حرامن فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفاره. بعد فرمود و امکان نکه حلالن او افطر علی حلالن فعلیه کفارتون واحده. خب این روایت، این روایت عزیزان گفتیم من حیث الدلاله خیلی خیلی واضح و روشنه. دو صورت جدا را خود حضرت مطرح فرمودن و کاملا روایت گویا و خیلی متن روشن و واضحی دارد. این روایت مشکلش فقط مشکل چی میشه؟ سندی میشود که در دو نفر اینجا محل بحث واقع شده. حالا سند را از اول با هم بررسی کنیم، برسیم به این دو نفر ببینیم که تکلیفش چه میشود. خب روایت اینه: محمد ابن الحسن، منظور از محمد ابن حسن کیه؟ شیخ طوسیه. به اسنادهی شیخ طوسی با سند خود نقل میکند ان محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی. این چیه؟ شیخ صدوقه. محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی این جناب شیخ صدوق است. نام ایشان هم که محمد شد، میدونید شیخ صدوق اسمش را امام زمان گذاشتن دیگه، چون پدر شیخ صدوق در زمان غیبت صغرا بود که از طریق نواب اربعه با امام زمان ارتباط برقرار میشد. مدتی گذشته بود و بچه دار نمیشد. توجه فرمودی؟ به یکی از نواب اربعه که در زمان ایشون بود نامه نوشت و گفت از حضرت بخواهید که دعا کنند من بچه دار بشوم. جواب نامه اش آمد، حضرت فرمودند ما دعا کردیم، خدای متعال به شما دو تا پسر میده، اسم اولی را محمد بگذار، اسم دومی را حسین بگذار. این محمد جناب شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی قمی. شیخ صدوق نامشون از طرف امام زمان ارواحنا له الفدا تعیین شده. خب اینم که خوبه، اول که شیخ طوسی بود، الانم که چیه؟ شیخه. سند شیخ طوسی به شیخ صدوق هم صحیحه، پس تا اینجا هیچ مشکلی نیست. حالا اینو دقت کنید، نفر بعدی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس، عبدوس و ضمه این عبدوس نیشابوری، نیشابوری اون نیشابوری، این آقا محل بحث واقع شده. چگونه؟ فرمودن که این آقای عبدالواحد در کتاب رجال نه توصیف شده و نه مذمت شده، نه توصیف شده و نه مذمت شده، پس بنابراین چنین شخصی می شود چی؟ مجهول الحال، حالش مجهوله. کسی هم که مجهول الحال باشه در سند قرار بگیره ملحق به چی میشه؟ ضعیف دیگه، چون روایت باید وثوق احراز بشه. ما احراز نکردیم، ممکن آدم موثقی باشه، ممکن آدم غیر موثقی باشه. پس چون احراز وثوق نشده است، این آقای عبدالواحد به حکم ضعیف میشه. نمیگیم ضعیفه، به حکم ضعیفه، یعنی در هر حال به روایتش نمیتوانیم عمل کنیم چون وثاقتش احراز نشده است. این اشکالی است که در اینجا. و اما الجواب، جوابی که در اینجا داده شده، فرمودن ما یک طریقی داریم برای احراز وثاقت این آقای عبدالواحد. طریقش چیه؟ طریقش اینه که فرمودن ایشون استاد شیخ صدوقه. شیخ صدوق در کتاب‌ها از ایشون روایت زیاد نقل کرده و در بسیاری از روایات بعد از آنی که نام ایشان را برده گفته رضی الله عنه. این دلالت می کند بر حسن حالش که این آقای خوبی بوده که شیخ صدوق در حق او دعا می کنه و میگه رضی الله عنه. پس بنابراین دقت کنید امارات و نشانه هایی که میخوام از توش وثوق در بیاریم ها، چون حالا بعد آیت الله خویی تو اینا اشکال دارن. اولین اماره این است که استاد شیخ صدوقه. طبیعتا شیخ صدوق نمیپیشه آدمی که فاسقه یا غیر عادله اونو به عنوان استاد حدیثی خودش انتخاب بکنه. یک. دوم، شیخ صدوق در حق ایشان چیکار کرده؟ دعا کرده. در روایات زیادی وقتی ازشون نقل میکنه میگه رضی الله عنه. دعا معلوم میشه که این حسن حال داشته. سه، قرینه یه سوم این است که جناب شیخ صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا، حالا آدرسش هم بگم این مطلبی که میخوام خدمتون عرض بکنم، در کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 127 حدیث شماره 2، به این نکته دقت کنید. شیخ صدوق با این آدرسی که خدمتون عرض کردم از این آقای حدیثی نقل کرده و بعد یه حدیث دیگری را از یه آقای دیگری نقل کرده، یعنی دو تا سند، یک سند از این شخص، یک سند از شخص دیگر. این دو تا حدیث با هم تعارض داره. بعد شیخ صدوق فرموده حدیث عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس اصح هست از اون حدیث دیگر، اصح هست. پس حکم به این صحت این روایت این آقا کرده. خب اگر این غیر موثق بود چطور میتونست بگه این اصح از اونه؟ همین حکم به اصحیت دلیل است بر این که این آقای محمد ابن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری چی بوده؟ چی بوده؟ ثقه بوده دیگه. اگه ثقه نباشه چجوری میخواد بگه حدیث این اصح از حدیث اون؟ پس مجموعاً چند تا اماره شد؟ 3 تا اماره شد. بر این که ما بیاییم از طریق این 3 اماره چی رو اثبات کنیم؟ بله، عرضم به حضور شما که موثق بودن این آقای عبدالواحد را به دست بیاریم. مرحوم آیت الله از ما خویی در کتاب مستند که در همین شرح عروة الوثقی هست بر این استدلال اشکال کرده. فرمودن که اولا استاد شیخ صدوق بودن دلیل نمیشه بر توصیف. چرا؟ فرمودن به خاطر این که ما دیده این که شیخ صدوق بعضن از کسانی حدیث نقل کرده که خودش گفته این ناسبیه. کی بوده؟ اجازه بفرمایید اسم و فامیل و آدرس همه رو براتون بگم که عرض و حضور شما مسئله روشن بشه. بله، جناب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب عیون اخبار رضا در کتاب عیون اخبار رضا نقل می کند از شخصی به نام احمد ابن حسین ابو نصر که کنیش ابو نصره، یه روایتی رو نقل می کنه. بعد میگه که لم ارى، که عبارت شیخ صدوقه، لم ارى انسب منه، انسب و صاد، ناسبی تر از این آقا من ندیدم. بعد شیخ صدوق میگه این آقا، این همین احمد ابن حسین ابو نصر، وقتی صلوات میفرستاد فقط اسم پیغمبر رو میگفت، آل پیغمبر رو که بعد کنار بودن میگفتم چرا آن رو نمیگی، میگفت من اصلا نمیتوانم این اهل بیت پیغمبر رو کنار اسم پیغمبر بذارم، من انقدر بغض اینها رو دارم و نمیتوان. گفتم پیغمبر گفته، گفت باشه پیغمبرم گفته باشه، من انقدر با اینا دشمن هستم نمیتونم اسم اینا رو کنار اسم رسول خدا قرار بدم. ولذا شیخ صدوق میگه من ناسبی تر از این شخص ندیدم. خب ببینید شیخ صدوق از این آقا داره روایت نقل میکنه. خب ممکنه اون عبدالواحد هم همینجور باشه، بس این دلیل نمیشه صرف این که شیخ صدوق از یک کسی روایت نقل میکند و شیخ حدیث او میشود و ناقل از او داره نقل میکنه، دلیل نمیشه. که ما میبینیم از کسانی نقل روایت کرده که خودش داره میگه ناسبی تر از این وجود ندارد. ایشون میگه بالاخره محدث کارش اینه که حدیث نقل کنه، خیلی کار نداره کی داره نقل میکنه. فرمایشی که آیت الله المهدی در مستند فرمودن. ولیکن این فرمایش حضرت آیت الله المهدی از جهاتی مخدوش است. یک، اولا این آقای عبدالواحد را شیخ صدوق میگه رضی الله عنه میگه. وقتی رضی الله عنه میگه باز معلومه حسن حال داره، مشکلی نداره، چون وقتی که میخوان دعا کنن برای کسی دعا میکنن که صلاحیت دعا رو داشته باشه، اگر یه وقت مشکل داشته باشه دعا نمیکنن برای. پس همین ترزی، یعنی این دعای به رضوان خدا، دعای خیلی مهمی هم هست رضی الله عنه، خیلی مقام بالایی است رضی الله عنهم و رضوان. چی گفته؟ ما شیخ صدوق رو میگیم برادر از شباب سنی داریم، سنی بگیم شیخ صدوق داره میگه. شیخ صدوق وقتی میگه رضی الله عنه، این معلومه که آدم، چون رضی الله عنه دعایی است که خیلی درجات بالایی است، رضوان خداست دیگه، رضوان بالاترین درجه است و رضوان من الله اکبر. اینو برای آدم معمولی نمیتونیم بگیم رضی الله عنه، آدم جا افتاده شایسته ای باید باشه که این دعا را در حق او شیخ صدوق داره انجام میده. بس معلوم میشود که این آقا. و اما اشکال دومی که هست راجع به همون آقای احمده، خوب دقت کنید، این داستانی دارد این روایتی که شیخ صدوق از احمد ابن حسین داره نقل میکند. احمد ابن حسین استاد شیخ صدوق نبوده است، بلکه شیخ صدوق یه روایتی را در فضیلت امام رضا داره نقل میکنه، بعد میاد این روایت را از ناسبی نقل میکنه که ببینید این آقایی که ناسبیه داره شهادت میده به فضیلت امام رضا. سرش اینه، بلا هیچ وقت شیخ صدوق پیش کسی که ناصریه درس نمی کنه که. سر این قضیه این بوده، حضرت آیت الله المهدی به این نکته التفات نظر بوده. چرا شیخ صدوق از آدم ناصبی داره روایت نقل میکنه؟ چون که الفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت اون که دشمن این را بگوید. به این جهت آمده از این، همین یه روایت هم از این آقا نقل کرده، یعنی که روایتی نداره که از این، که ما اینو بخوایم قیاس کنیم با عبدالواحد که شیخ صدوق کلی روایت از این آقا نقل کرده. این که ایشان میفهمد در اساتید شیخ صدوق آدم ناسبی وجود داشته، نخه این استاد ایشون نبوده که، این یه نکته ای داشته که ایشون یه حدیث از این آقا نقل کرده، یه دونه حدیث از این آقا نقل کرده و اونم خودش هم بعد میگه من ناسبی تر از این ندیدم، برای این معناست که میگه ببینید اون کسی که نسبت به اهل بیت پیغمبر اینقدر عداوت داره که حاضر نیست اسم اونها رو کنار اسم رسول خدا بیاره، این آقا در فضیلت امام رضا داره این منقبت را داره نقل میکنه. پس بنابراین خیلی محکم میشه، یعنی برای محکم کاری این رو نقل کرده. و اما این چه بگیم آقا شیخ صدو از هر آدمی حدیث نقل می‌کرده، خیلی تعجبه از حضرت آیت الله لازم خود که همچه حرفی می‌زنن. که آقا شیخ صدو محدث بوده، محدث از هر کسی یه حدیث نقل می‌کنه. من احتمال می‌دم این عبارت ها خود مقرر اضافه کرده باشه، ولی آیت الله لازم خود خیلی مقامش شامختر از این که به شیخ صدو همچه حرفی بزنن. آقا شیخ صدو یه آدم محدثیه، محدث هم خیلی براش مهم نیست که اون کسی که داره حدیث میگه چیه، میخواد حدیث نقل کنه دیگه، حالا ناسبی هم باشه میگه، غیر ناسبی هم باشه میگه. شیخ صدوق اصلا همچی چیز نیست. شیخ صدوق اون بزرگوار است که 18 سالش بود و چنان به مقام شامخی از حدیث رسیده بود که وقتی از ری آمد به بغداد و کلاس درس حدیث تشکیل داد، این آقای جوان 18 ساله پیرمردهای علمای پیر شیعه 70 ساله میمدن پای درسش میشستن. جسابی همچنان آدمیه حده اون بگیم آقای از هر کسی میخواد حدیث نقل کنه میشه همچنی چیزی، شخصیت بسیار بسیار بزرگواری. این مثل این است که بگیم آیت الله لازم خویی از هر کسی حدیث نقل میکنه میشه همچنی چیزی، اون مقامی که ایشون داره مگه اجازه میده که از هر کسی بخواد حدیث نقل کنه؟ شیخ صدوق همچنین آدمی بوده در عصر خودش، مرجعیت در حدیث داشته و آدم بسیار معتبری بوده، استوانه‌های شیعه بوده. ما اگر این حرفو بزنیم که آقا شیخ صدوق استادش هر کی بوده، حتی ناصری هم بوده، اصلا میدونی یعنی چی؟ یعنی شیخ صدوق یه دفعه از اون بالا بکوبیم به زمین دیگه. بنابراین این حرف، حالا من عرض کردم من احتمال زیاد میدم این عبارتایی که توی مستند نقل شده پیازداغایی است که مقرر خودش اظهار آیه خوبی یه چیزی فرمودن، اینم آمده این اضافه کرده این مطالب را، ولی شأن حضرت آیت الله لازم خویی خیلی عجل از این است که راجع به شیخ صدوق یه همچین صحبتهایی رو بفرمودن. فعلی هذا، پس بنابراین جناب عبدالواحد ابن محمد ابن قبدوس نیشابوری ثقه می شود به همین مسیری که عرض کردیم، اولا استاد شیخ صدوقه و شیخ صدوق روایات زیادی از ایشان نقل کرده، ثانیاً ترضی کرده، ثالثاً اون حدیثی که اندت تعارض این را چی دانسته؟ چی می فرمون؟ فرمود اصحه و معلوم شد که در رابطه با این وجه سوم که خدمت از کردن که حدیث اصحه، اینجا هم حضرت آیت الله لازم‌خویی فرمایشی دارن، فرمودن صحیحه. این که دو تا حدیث را شیخ صدوق فرموده حدیث این عبدالواحد اصح از اون حدیث، فرموده ولی این دلیل بر توثیق نمیشه. خوب دقت کنید، فرموده از نهایت مطلبی که از عبارت صدوق استفاده میشه آن است که شیخ صدوق حدیث عبدالواحد را صحیح میدانه، صحیح میدانه. فرموده خب اگر شیخ صدوق حدیث ایشون صحیح میداند، دلیل نمیشه که ما هم صحیح بدانیم. خب ایشون صحیح میداند، این همه اختلاف نیست بین علما. این میگه آقا این آقا صحیحه، اون آقا میگه نه خیر آقا این صحیح نیست. پس بنابراین شیخ صدوق این حدیث را چیه؟ به عبارت اخرى شیخ صدوق به اجتهاد خودش رسیده به این که این آقا صحیحه. اجتهاد شیخ صدوق که بر ما معتبر نیست که، اجتهاد شیخ صدوق اما معتبر نیست، هر مجتهدی خودش باید به صحت صحیح اون سند برسه. شیخ صدوق فرمود عبدالواحد اصح از اون آقاست. از این چی استفاده میشه؟ این که عبدالواحد نزد شیخ صدوق صحیحه. خب به اجتهاد شیخ صدوق رسیدن به این که این آقا چیه؟ صحیحه، عادله. ولی اجتهاد شیخ صدوق که بر ما خودمون باید برای ایشون یه وجهی پیدا کنیم، اینم اشکالی که اینجا کرده. ولیکن به نظر ما این فرمایش هم درست نیست. خوب دقت کنید، اعتقاد به صحت راوی دو حال داره. وقتی که ما میخوایم بگیم یک راوی صحیحه یعنی موثقه عادله، این دو راه، یک وقت راه این حکم به صحت اجتهاده، من اجتهاد کرد، علماء رجال درباره ایشون مطالبی گفتن، ما اینا رو کنار هم میذاریم و معتقد میشیم که ایشون چیه؟ عادله و موثقه. پس بنابراین احراز صحت یک راوی گاهی از طریق چیه؟ اما گاهی اعتقاد و حکم به صحت اجتهادی نیست، بلکه با او همزمان بوده، اینو بهش میگن انحسن، نه انحسن، اجتهادی نیست، ولی چون با اون همزمان بوده، دیده عدالتش را، وثاقتش را دیده. اگر اینجا حکم به صحت کرد، اون حکم به صحت قطعا بر ما حجت میشه، چون اجتهادی نیست که بگیم شاید در اجتهاد خطا کرده. خوب دقت کنین عزیزانم، آیون میفرماین اخبار به عدالت گاهی ان حدسن، بگید با من، گاهی ان حدس، اگر زمانش با ما فاصله داره و من میگم اون آقای فلانی سر، خب اینجا معلومه که من باش همزمان که نبودم که ببینم عادل است یا نه، اجتهاد کردم، با اجتهاد عدالتش رو به دست آوردم. اینه میگم ان حدسن، حکمهای حدسی مجتهدی برای مجتهد دیگر نافذ نیست، که ممکن خطا کرده باشه، ما مبادیشو قبول نداشته باشیم. اما گاهی حکم به عدالت ان حدسن نیست. ان حدسن کجا؟ اونجایی که این دو نفر با هم چی بودن؟ همزمان بودن. آقای عبدالواحد استاد شیخ صدوق بوده، سالیان سال این آقا در کنار این آقا بوده. وقتی میگه این آقا صحیحه، حکمش حکمه؟ بگید ان حدسن نیست، ان حسنه، یعنی داره شهادت میده در واقع، نه این که اجتهادی داره حکم به عدالت که شما بگی آقا خب صدوق صحیح میدونه، چه ربطی به ما داره؟ خیلی ربط داره، چون حکم صدوق به عدالت استاد خودش و به وثاقت استاد خودش ان حسنه، نه ان حسن. از کجا میگی ان حسن؟ با هم همزمان بودن، ایشو شاگرد این آقا بوده، شما با من هستید، من با شما، اگر ما زیاد با هم تماس داشته باشیم بالاخره متوجه میشیم عدالت همدیگر رو، یعنی حسن که نیست که. بله اگر مثلا 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال فاصله شده، خب داره میگه این آقا عادله، میگه خب از کجا گفته؟ در اساس یک امارات و قرائنی، ممکنه در اون امارات و قرائن خطا کرده باشه. پس اخبار به عدالت و اخبار به صحت ربما ان حدسنه، این فایده ای نداره، ربما ان حسنه، تفاوتش هم از کجا بفهمین که حدسیه یا حسیه؟ از همزمان بودن و غیر همزمان بودن، هم عصر بودن و غیر هم عصر بودن. حالا هم شیخ صدوق با آقای عبدالواحد که استادشه، اینا با همدیگه دوشادوش هم بودن، مخصوصا زمانهای قدیم. حالا الان زمان ما خیلی استاد و شاگرد زیاد با هم نیستن، این زندگی های شهری و این مسائل خیلی جدا کرده همه رو از هم، ولی اون زمان اینطور نبود، همش با هم بودن، همش با هم بودن، صبح تا شب با هم. خب وقتی که با هم باشن میتونه به راحتی احراز کنه که آقا موثقه، عادله، غیر عادله. پس بنابراین نگیم اینجا صدوق حکم به صحت کرده، بله حکم به صحت مجتهد برای مجتهد دیگر فایده، نه اینجا یه قیدی داره، این مجتهد حکمش ان حسنه یا ان حسنه. توجه فرمودید، اگر حضرت آیت الله ما خویی به ما خبر بدن از مراجع نجفی که با هم همزمان بودن، هم درس بودن، آقای فلانی عادله، آقای فلانی وثقه، ما قطعا عمل میکنیم، چون با هم همزمان بودن، اخبار ایشان برای ما حجت میشه، چون این بله اجتهاد یکی شهادته، فرق است بین اجتهاد و شهادت. شیخ صدوق داره شهادت میدهد به عدالت استاد خودش، اینجا میشه مسئله شهادت، ان حسن بوده نه ان حسن بوده. بله اگر مثلا زیاد فاصله داشته باشه بخواد بگه، خب بگیم این حتما یه قرینه اماره بوده، احراز عدالت کرده، اونجا اجتهادی میشه، ان حسن میشه، به درد ما نمیخورد. خب نتیجه بحثی شد تا اینجا، نتیجه این شد که آقای عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری ثقتون، امامیان و ثقتون با این قرائنی که خدمتون عرض کردیم. پس بنابراین ایشان مشکلش حل میشه. مشکل بعدی نفر بعدیه، محمد ابن علی ابن قتیبه نیشابوری، که حضرت آیت الله المخوی اینجا هم پافشاری میکنن و ایشان را هم میخواهن از صحت اسقاط کنن. کسانی که قائل به صحت شدن، ببینید حرفشون چیه، اشکالات حضرت آیت الله المخوی چیه، که اینا برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.